بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المثان جلسه 343 مورخ 21 دی ماه 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث جاری که در پایان سوره حمد جناب علامه طباطبایی در بحث اون روایی اون آخر آورده، بیان علامه طباطبایی رو مفصل توضیح دادیم. بعد نوبت به بیان مختار رسید. به توفیق الهی عمده اون که بلکه همه اون چی که باید میگفتیم در این زمینه در بحث جل به لحاظ روشی گفته شد. یه بحث روشی مهمی است و در روایات اهل بیت آمده و ریشه در خود قرآن داره و قرآن این راه رو باز کرده. اون مبانی تفسیری و مبانی قرآنی جری که توضیح دادیم اونجا گفتیم و هویت این جر چیه رو توضیح دادیم، تحلیل حقیقت جر رو گفتیم، بعد انواع جر رو توضیح دادیم، رسیدیم به ضوابط جر. ضوابطی رو دیروز مطرح کردیم و این ضوابطی گفته شد، یعنی عملا شیوه های متعدد ظهورگیری که ما اینا که گفتیم استقرایی است که انجام شد، حصری نیست. اینا که گفتیم موارد دیگری هم میشه باز اضافه کردیم، اصلش هم برمیگرده به ظهورگیری. مثلا تصریح تو خود آیه آمده یا تصریح در مزامین مشابهش آمده یا فراوانی تأکیده یا بررسی قواعده کلی هست از راه تفسیر قرآن به قرآن یا نگاه قواعدی هست. اینا که گفتیم توجه به سیاق‌های سوره است، امثال اینا گفتیم. اینا همه بحث‌های ظهورگیری، شیوه‌های ظهورگیری که ظهورگیری تنوع داره. ما میتونیم با همون ظهورگیری تمامش کنیم، ولی خواستم یک کمی بهتر توضیح بدیم. دقیقاً چون مرکز ثقل بحث پیدا کردن قاعده است، قاعده کلی که این ذیلش قرار میگیره. اون توضیحی بود که دادیم و گفتیم. مسئله ظهورگیری که الان بهش اشاره میکنیم یک نوع انضباط اجتهادی بهش میده و ما این انضباط احتیاج داریم. ببینید بعضی از افرادن گمان میکنن کلن متون هر متنی باشه نمیشه گفت دقیقاً چی میگه، میشه انواع چیزها رو فهمید. به تعبیری هر کس چیزی میتواند بفهمد و الا و لابد نمیشه تمامش کرد و یک نوع نسبیت در فضای فهم، فهم متن دینی، فهم متون قائلن، نسبیت قائلن، یعنی نمیشه فهمید. مشکل هستشون و مبانی تفسیری که دارن، مبانی فهمی که دارن، فهم متن دارن، اون مبانی اینا رو کشونده. مثلا میگن مؤلف محور نباید باشیم، نمیدونم باید نگاه کنیم مخاطب ازش چه میفهمه. هر کسی یه بیانی داره، تفسیری داره، نمیدونم تبدل عصرها باعث میشه ما در افق خودمون میفهمیم نه در افق آنجا و لذا پس چه میشه. از این توضیحاتی که بعضیا دادن، انواع بحثایی که مثل گادامر دیگران آوردن و دیگران دیگه همشون، حالا هر کی گفته این بحثا رو کرده، بسیاری از اونها به یک نسبیت فهم کشیده میشه در متن دینی. یعنی میخوام بگم ما دقیقاً نمیتونیم بفهمیم. اون راهی رو که سنت ما پیشنهاد میده، در اصول ما آمده و بعد پی میگیریم، میخواد مسئله نسبیت رو برداره، عینیت فهم رو درست کنه، واقعی بودن فهم رو درست کنه و واقعا بگیم ما به اون چی که مراد مؤلف هست میرسیم، به مراد مؤلف میشود رسید. راهش چیه؟ ظهورگیری. و خیلی راحت قابل احتجاجه و عینیت داره، شیوهاش هم مشخصه و دلیلش هم میشه نشون داد خدا چرا اینجوری عمل کرده، چرا خدا به همین زبان عرفی که مورد تلقی به قبول همه مردم بوده با همون زبان عرفی با اونا صحبت کرده. میشه اینو همه رو توضیح داد، دقت میکنید؟ یعنی میشه خیلی از چیزها رو توضیح داد اون مبانی، و بعد حسب این گفته میشه خدا میدونه که این کلمه رو میگه چی داره القا میکنه و طرف مقابل چی میفهمه و چی جوری از این متن میفهمه. درست مثل که الان بنده که دارم با شما صحبت میکنم میدونم که دارم با کسی صحبت میکنم که این ضوابط در فضای ادبیات فارسی رو میدونه، این محاوره فارسی رو میفهمه که چی جوریه، منم با همین دقت تلاش میکنم به شما برسونم، شما هم با همین دقت میخواد اینو بفهمید. واسه هستم چه عرض میکنم، یعنی الان بنده که دارم صحبت میکنم میخوام مقاصدی دارم به شما القا کنم که شما این رو اون گونه که بنده میگویم برداشت پیدا کنید ازش، همون گونه که هست. من چی کار میکنم، چه تلاشی دارم میکنم؟ دارم از راه زبان وارد میشم، این زبان فارسی که دارم استفاده میکنم از چه استفاده میکنم؟ از توانمندیهایی که تو این زبان هست که من میدونم اگر یه جور دیگه بگم یه کمی ابهام ایجاد میکنم، منم میفهمم شما میفهمید. چی کار میکنم؟ میام از همین ظرفیت‌های زبانی استفاده میکنم که مطلب خودم رو برسونم، و بعد حتی میدونم بعضی از اینها رو باید با چهار تا کلمه و چهار جمله اضافه من معناش کنم تا درستش کنم. یعنی این مطلب به متن میگم به زبان، باز باید چهار تا کلمه اضافه کنم تا بتونم اون نکته خودم رو برسونم. چرا؟ چون میبینم هنوز این مقدار کافی نیست. به تعبیر دیگه من میتونم خودم رو جای مخاطب قرار بدم و از این ظرفیت زبانی استفاده کنم. و این مبرره اینه که شما هم وقتی با من صحبت میکنم یه خود شما خودت اینو گفتی، ببین اینجوری گفتی و این نکته ها رو گفتی، ببین اینا اینجوری میگه باید با من بحث میکنی. این معنی چیه؟ نشون میده ما یک باب گفتگو داریم اون زبان عرفی موجود در بین ماست که هر دومون در این ارتکاز هم شریکیم. یعنی منم این زبان فارسی رو به لحاظ ارتکازی دارم، شما هم دارید این رو، لذا در ارتکازی شریکیم و موافقت و مشارکت داریم. توضیح دادم تو بحث لغت که میخواستم بگم، اون بحث لغت و شیوه فهم لغت گفتم اونجا توضیح دادم. این باعث میشه ما رو میکشونه به یک نوع عینیت در فهم به روش ظهورگیری، دیگه نسبیت نیست. واقعا میتونم بگم آقا من میتونم با توضیحاتی که تو متن اومده، با قیودی که تو متن اومده، با لفظی که به کار برده، با لغتی که به کار برده، با شکل جمله‌ای که بسته، با اینا من میتونم بگم چی؟ پس معناش اینه. ببینید رو این داره تأکید میکنه، ببینید این لام تأکید آورد، ببینید اینجوری، ببینید این داره اینجا میگه به اصطلاح الا الا حسره اینا، ببینید اینا این سبک واضح است. چی کار داریم میکنیم؟ داریم از ظرفیت زبان عربی استفاده میکنیم برای کار. و خدای حکیم هم که با این زبان عرفی گفته التفات به این داره، بلکه بیش از همه، پیش از همه اقتداری داره که هیچ عربدان به اصطلاح عربیدان به اصطلاح قدر از او برخوردار نیست. بله هر کسی قدرت عربی و اقتدار عربیش بیشتر باشه، مهارتاش بیشتر باشه، بهتر از این زبان استفاده. این باورجا خدا که بارتر از همه است داره این الفاظ رو میاره، لذا عینیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من میام تو بحث ظهورگیری اینجوری میگم اساساً به این دلائل معنای آیه این است، چون ببینید اینجا لام تاکید به کار برده، اونجا الا به کار برده، اونجا نمیدونم چه کرده، ببینید این استدلال، این سبک استدلال، این لغت به کار برده نه اون لغت، این لغت این توش با اینجوری بار هست. ببینید اینا که بس بحث لغت و کیفیت استفاده از لغت رو من قبلا توضیح دادم تو بحث سوره هم، اوایل سوره هم، من سوره تو هم بود جای دیگه بود استادم اون توضیح دادم دقیق مهم. خب عرضم چیه؟ این باعث میشه ما با یک ظرفیت مشترک همگانی روبرو هستیم که قابل احتجاج میشود و قابل تثبیت میشود، و اون کسی هم که زبان دانه از این زبان داره استفاده میکنه و این ظرفیت زبان رو میشناسه، میدونه چجوری داره به مخاطب منتقل میکنه و مخاطب چجوری میفهمه. دقت کنید این باعث میشه تأکید بر ظهورگیری میکنه، و تأکید ظهورگیری چیکار میکنه؟ ما رو از حوزه نسبیت در میاره. بله توی گاهی ظهورگیری انواع مسائل توش مطرحه، هر آنچه که تو ظهورگیری مطرحه. مثلا اگه تونستیم بگیم آقا تعویل طولی یک نوع توی زبان جاریه، نمیدونم تعویل عرضی یک نوع تو زبان جاریه یا تو کار خدا جاریه، یا نمیدونم جر یک نوع تو کار خدا جاریه، اینا انجام دادیم، بعدش دیگه از ظرفیتاش استفاده میکنم. واضح است؟ و این شیوه ها باعث میشه ما چیکار کنیم؟ مثلا خدا اجازه داده جری، ما هم دیروز گفتیم جری اجازه داده، خودش هم کرده و این کار رو میکنه و مقصودش هم هست و این هم هست و این توی زبان هم اجرا کرده، راههایی رو هم باز گذاشته، اون راه ها رو هم گفتیم، اینا راه های عینیت جریه. یعنی هر کی هر جوری خودش همینجوری بگه و بعد بگه من اینجوری فهمیدم، من این تطبیقو میکنم، چی کار دارم به دیگران؟ نه، این نیست. باید با یه انضباطی همراه بشه که این ما انضباط ظهورگیری یا انضباط اجتهادی ازش یاد میکنه. انضباط اجتهادی خیلی کمکمون میکنه و چیکار میکنه؟ به عینیت ختم میکنه، قابل احتجاج میشه، به شکل فنی میشه، قابل عرضه است و همه هم وقتی میان توی این صحنه میبینن آره درست میگه دیگه اینا. ببینید الا گفت اینجا، اینجا گفته کذالک نزل نمیدونم فلان کذالک گفت، ببینید اینا در عینی که داستان رو گفته یه کذالک گفت، ببینید اینا واضحه دیگه، اینا مشخصه دیگه، ببینید قابل استدلال میشه، واضح است. این قابل استدلال شدن میگیم به شکل فنی شده، قابل عرضه است و موجب عینیت خاصی میشه که میتونه همه بیان بر اساس او توافق کنن، چون میدونم واقعا همینجوره. الان تو کار قوانین آیین چیکار میکنن؟ میگن این قانون نوشته، این لفظ این چون این باری را دارد، پس قاضی بر اساس این درک میکنه. بعد بهش میگن تو چرا اینجوری میگی؟ این لفظ ببین اینجوری دیگه، چون این لفظ اینجوری میگی، ببین اینجا داره اینجوری میگه، ببین اینجوری قابل احتجاج میشه و این خیلی کار رو راه رو باز میکنه. ولی بعضیا تا میخوان تعین معنا، این میگن تعین معنایی، تعین به اصطلاح محتوا، تعین محتوا پیدا میشه، تعین مراد پیدا میشه، مراد خاص رو مد. بعضیا تعین مراد رو تا خواستن درست کنن احساس کردن مثلا من باید فقط سطح اول قبول کنم، تعویل طولی رو مثلا قبول کنم، تعویل عرضی رو قبول نکنم. چرا؟ چون تعین مراد نده. اینا یه بحثای بعدی است که باید درست کنم، آیا اونجا هم تعین مراد به هم میخوره مثلا در تعویل عرضی یا نه؟ یه بحثای اینجوری داریم. یعنی بحثای بعدی فنی باید که تعینی تعین مراد رو درست کنم، آیا چون این مرادی رو خدا دارد یا نه، این تعین مراد دقیقاً خدا قصدش این هست یا نیست. خب ما اینو بعدن بحث بعدی ما عرض میکنیم، بحث بعدی عرض میکنیم دیگه. من قصد ما هست بعد پرسیم، ولی الان اصل بحث چیه؟ این شیوه هاست، شیوه هایی که قابل حتمیته، واضح شد؟ ازش تبیه کنم به انضباط اجتهادی. انضباط اجتهادی یعنی در واقع ما را به عینیت میکشانه و قابل احتجاج میشه و شاید حتی یک نفر فقیه، یک نفر مفسر چیزی رو فهمیده باشه، یه مفسر دیگه ایراد میگیره، بعد ما ایراد نگاه میکنیم حق با ایشونه، اون بد فهمیده به دلیلی که این توجه به این لفظ نکرده مثلا، یا به این نکته قرآنی نه که اگه میگرد اینجوری نمیگفت. ببینید ما چیکار میکنیم؟ چرا ایدم راه همین راهی است که وجود داره. حتی اشتباه شاید بکنیم، بس اشتباه الان نیست، بالاخره ما الان منطق یه ضوابطی است برای کارهای فکری، ولی که یه نفر میاد این ضوابط منطقی خوب اجرا نمیکنه، منطق درسته اما چیکار کردیم این ضوابط رو اجرا نکرد، ما میخوام جواب بدیم، میگیم این قاعده منطقی رو شما مواظب نبودی باید اجرا میکردی نگردی. اینجا هم همجوره، ضوابط ظهورگیری برای خودش یک انضباطی داره، البته اینجا مثل منطق نیست، باید تو فضای عرفی فهمید ضوابط چیه و بر اساس اون طرح مسئله کرد. یه دسته بحث‌های اصولی خاصش داره که آقایون اصولیون کردن، مثلا بنای عقلا پایه است، نمیدونم عقل پایه است، هر چی که حالا بعد بر اساس اون میان حجج ظهور درست می‌کنه. بعضی اینکه حجج ظهور درست کردن انواع ظهورات، مثلا عام و خاص رابطه‌اش چیه، توضیح دادن ظهورگیریش چجوریه، نمیدونم مجمل و مبین شیوه ظهورگیریش توضیح دادن، نبود اینا خوندید دیگه، امثال اینها انواع توضیحاتی که آقایون دادن، مثلا لفظ افعل دال بر وجوب هست یا نیست، بعضی از توضیحاتی که دادن واسه این نو بحثا. تا اینو گفتی این بحث اصولیه، تو اصول باید حلش کنن. من خب یعنی نخواستم یعنی الان تعیین بحث اصولی، میخوام این دسته از بحث اصولیه که اساسا آقا این نظرگیری اینجوری نیست، اونجوری گفتن درسته، این درسته، مثلا میگم دیگه، اتفاقا همین بحثی که شما میگید، مثلا کی گفته افعال داله بر وجوب است، مثلا باز دوباره باید همین بحثا رو بکنیم. این فضای اصولیه، فضای اصولی ما قراره هم چه تعیین هایی رو درست کنه، بعضی موافق بعضی هنوز موافق نشده یا نمیشه، خوش حال نداره، ولی اصلش راه رو داده، شیوه رو داده.
غیر از مفهوم‌های دینی
ما لزومی نداره همه چه درست کنم، ما الان تو متن دینی کافی مونه دیگه، ما فعلا نه قرار بود، ما الان کاری نداریم دیگه از موارد. نه بعض جا نه، اصلا باید نگاه کرد بسته به افراده. بله توضیح داره، من دیگه چیکار دارم، من چیکار دارم حلش کنم الان، الان بحث من نیست، من قراره بگم چی این ضوابط باید رو در جای خودش کار کنه، الان کار ما نیست، یعنی من میدونم میتونم پاسخ بدم ولی ربط به الان بحث ما نداره، بذارید باشه بعدا در جای خود. گرچه قبلا گفتم ما فعلا هم متن دینی بهش داریم، قبلا هم بحثش کردیم، ربط به الان بحثم نداره. اصل حرف خواستم یه شیوه های زورگیری، فرض کنید آقا اصلا کسی بگه کی گفته اصلا چیز طولی هست، اصلا زورگیری طولی نداره، نمیشه اثبات. خب باشه بس مشکل نه، بس در اونجایی که زورگیری ها میتونیم بکنیم، این زورگیری ها پایه کار و انضباط میده، انضباط اجتهادی میده، به شکل فنی میشه قابل عرضه است. خب این طبیعتا حوصله میخواد دیگه، دیروز این راهایی گفتیم بعضیش حوصله میخواد تا به نتیجه برسی، یعنی اینجوری نیست که دو تا کلمه بگی تمامش کنی، باید خیلی چیزا رو با هم جمع کنی تا طرف رو به این فضا بکشانی. من چند تا شیوه رو گفتم، بعضی از شیوه های دیگه هم باز خودتون میتونید اضافه کنید. حالا این شد، اما یکی دو نکته دیگه مونده که من باید توضیح بدم. یکی، خب شما اینو میگید، ما موارد شکی هم داریم، یعنی مثلا نتونستیم به یک زورگیری برسیم، خب باش ما قرار نیست، موارد شک در جری داریم، موارد شک در هر جایی که شک داریم، یعنی به یه یقین محتوایی در اینجا نرسیدیم، قابل عرضه نیست. میتونیم بگیم یحتمل، شاید بشود گفت، ولی هنوز دلیلی نداره، اون اشکال نداره، تو تفسیرم بگید اشکال نداره، یعنی میگه من احتمال میدم ولی هنوز دلیلی ندارم، چه اشکال داره؟ ما که میگیم جر و این ضوابط رو اجرا کنید، بعضی ما نتونستیم این ضوابط رو اجرا میکنیم، جواب نمیرسیم، خب نمیرسیم مثلا توقف میکنیم و میگیم به اهلش رجوع میکنیم، به اهلش ارجاع بدید، این یه حرفیه، معناش این نیست که ما قرار همه جا رو درست کنیم و همه جا جر، خب ما به دستمون بر نیامد، ولی اهلش یعنی اهل بیت همه جریه ها رو میدونم، همه تعبیل ها رو میدونم، اینو میگید بله اهل بیت میدونم، اما قرار نیست همه رو ما داشته باشیم، اما قرار هر جا که انجام میدیم اجتهادی انجام بدیم، انضباط عینی پیدا کن، این محل بحث ماست و اینا رو هاشم گفتیم این اجرام. لذا پس موارد شک که شما مثلا مطرح میکنید، هر چه میکنید شک میکنید، در ظهورگیری به طور عام چه در مسئله جر به طور خاص، خب شک کرد دیگه، یعنی نرسیدیم، خب نمیتونیم نتیجه بگیریم دیگه، دقت میکنید، یعنی همه جا یقینی که نمیشه که، بعضی هم شک داریم، تردید داریم، نشد، خب میگیم این بمونه برای اهلش، ما از دست ما بر نمیاد، نمیتونیم حلش کنیم، الان حلش نکردیم، این اشکال نداره، بالاخره آدم باید منصف هم باشه تو کارهای یه چیز، بعضی ما هنوز برام واضح نشده، من الان مثلا بحث جر و تعدیل قواعد، من میگم هنوز من جر و تعدیل قواعد به اینجا نرسیدم که شما میگی، چه اشکال داره؟ اگر رسیدم شواهد میارم، شواهدی قابل عرضه است، شما میتونید نگاه کنید، درست مثل بحث های اجتهادی فقهی که الان شما نگاه میکنید، آقایون دارن بحث میکنن تا یه جر و تعدیل میکنن به یه نتیجه میرسن، شما میتونید قضاوت کنید طبق اون نظر بدید، این اگه میگید بله راهش باشه، ولی اگر نمیتونید خب میگم از دست من برنمیاد، به اهلش رجوع کنید، من الان واضح نیست برام. بحث ما سر چیه؟ اونجایی که ما میتونیم به نتیجه برسیم، که خیلی از موارد به نتیجه میرسه، بعضی از ایناست جزء بیانات کاره، من هیچ کس رو فکر نکنم بحث فرعون رو بخونه بعد بگه در مورد فرعونه، در مورد فرعونهای آینده و فرعون زمان ما رو مثلا نمیگیره، این اصلا واضحه برای ما تو فرهنگ قرآنی، گفتم از بس قرآن هی کذالک و نمیدونم قاعده های کلی داد و اینو تطبیق کرده، انقدر کار کرده ما رو انداخته تو این فضا، کمتر کسی که این کار رو نکن. خب گذشت، یه نکته دیگر هم بگم، ما تا به حال تو نهایه قاعده رو گفتیم، اما مسئله تشخیص موضوعی هم خیلی مهمه، یعنی تشخیص موضوع در نهایه مصداق، تا به حال گفتیم ما چجوری از موقعیت کنده بشیم بریم توی قاعده، از قاعده بیام توی موقعیت دیگر، اون موقعیت دیگر تشخیص موضوعی میخواد، یعنی چی؟ دقیقا بتونه تشخیص بده این عنصرها توش هست، پس چون این حکمی هست، تحت میخواه؟ بعضی جاش واضحه تشخیص موضوعی آسانه، بعضی ما تشخیص موضوعی مشکل داره، یه ابهام داره، خلل داره، گره کور داریم، اونها مواردی است که باید در جای خودش کار مخصوص خودش داشته باشه، یعنی مثلا واقعا بتونه داشته، من بعضی رو دیدم مثلا راحت میگه آره آمریکا که بد نیست، بلکه مسیحی که هستن که، اینجوری نگاه میکنه، امام میگفت تمام این کره رو بگردی، هر جا مشکلی است، شر ریسی از زیر سر آمریکاست، این شیطان بزرگه. این بعضی اصلا میگن این که حالا بالاخره مسیحی هستن که اینجوری نگاه میکنن مسائل. خب یه جای تشخیص موضوع خرابی که الان ازش بگی هیچگاه نمیتونه بگه استکبار جهانی، فرهنگ قرآنی در باب استکبار رو بیاره در مورد او پیاده کنه دیگه، نمیتونه در موردش مثلا بگه به اصطلاح اون فرعون اصلی عالم الان ایشونه، مثلا از این تعبیرا نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون اصلا تشخیص موضوعی درست نداره. لذا این تشخیص موضوعی هم جدیه. بله بعضی جا تشخیص موضوعش بیانه، واضحه، شفافه، اون اشکال نداره. ولی بعضی جا این مبهمه. گره کور بسیاری از جاها اینجا هست. اون قاعده هم به دست میاره ولی اینجا نمیتونه تطبیق کنه. چون اینجا مشکلی ما الان بعضی از افراد بیر راحت می قاعده اینه. میفهمه که این داره آیه داره به این اشاره میکنه، به این قاعده داره اشاره میکنه در این فرد. اینو میفهمه. ولی بهش بگو تطبیق کن نمیتونه. الان بعضی موقع عالم و عالم نما براش خاطی میشه. فسألو اهل ذکر چی میشه؟ فسألو اهل ذکر بابا معناش اینه که فقط منظور علماء یهود نیست، اهل بیت هم میگیره و الان هم علمای جدید هم میگیره، علما رو میگیره. فسألو اهل ذکر. خب بله بله میگیره. بعد حالا چی؟ عالم و غیر عالم قاطی کرده. فسألو اهل ذکرش به هم میخوره دیگه. تشخیص موضوعش غلطه. یعنی اصلا نمیدونه بعضی ما عالم کیه. بعضی ما حتی نمیدونه عالم دنیا زده کیه، عالم حقیقی که باید فسألو اهل ذکر ازش بپرسه هم حتی نمیدونه. میفهمه اهل ذکر باید جوری باشه که عالمی باشه توش تعهد داشته باشه در درست گفتن، نمیره دنبال این. هر کس عالم میدونه. من مثال دارم عرض میکنم. خب یه ببینید چی تشخیص موضوعش درست نیست دیگه. بعضی افرادن الان زبیر یک عصری جزو یاران امیرالمومنین، آیات ایمان براش جاریه. بعدش شده اون زبیر بعدی که ما میشناسیم با امیرالمومنین جنگیده. این زبیر حالا ذیل کدوم آیه میگنجه؟ باز میبینید دیگه بعضیا اون قبلی رو داره تو ذهن، تو بعدی هم تطبیق رو همون قبلی میکن. این خلالش کجاست؟ خلالش واضحه دیگه. این تشخیص موضوعش درست نیست. او تو موضوعش گیر کرده. مثلا قبلا دیده زبیر اینجوری بوده، الان هم میگه زبیر همون زبیره و لذا میشه به اصطلاح از اون یاران رسول الله و رضایت خدا و رضوان خدا براش هست، میتونه همجوری نگه داره. و بعضی ما میگن خواص موجب اشکال برای ما میشن، همینه، تبدل خواص هست. خیال میکنم خواص همون خواص سابقا مشکل ایجاد میکنه و بیشترین ضربه ها رو گاهی اسلام از همینا خورده. میخوام چی بگم؟ یعنی کم باید اینا رو مواظبت کرد. تشخیص موضوعی باید درست باشه. هر چیزی رو به عنوان موضوع نیاریم. واضح است؟ هر چیزی رو نگیم حالا من قاعده کلی، بعضی من میگم قاعده کلیش خیلی خوبه، اصلا بهش بگی الان تک تک اینها رو میگه. حتی من جالبه میبینم راحت میگه باید نسبت به اصطلاح غیر مسلمان، غیر مؤمن، ما نباید ولیجه داشته باشیم، اون رو به عنوان ولیجه انتقاص کنیم، نباید نمیدونم نسبت به اونها ابراز محبت کنیم، اصلا همینا رو بلده همه رو از آیات، ولی عملا تو عینیت اجتماعیش هیچ حضور نداره. دلیلش چیه؟ تشخیص موضوعی قواعد بلده، تشخیص موضوعی درست نداره. و از این جور موارد زیاد داریم. من دیدم تک تک این قواعد رو آورده ولی تو صحنه اجتماعی همین قواعد رو بد اجرا کرده، اصلا بد اجرا کرده. یعنی قواعد بلده، یاد گرفته، جرش انجام داده، پیدا کرده قاعده رو، تو اینجا که میخواد پیاده کنه همه رو داره قاطی اجرا میکنه، همه رو بد اجرا میکنه، همه رو بد تطبیق میکنه و گره کور و گره کوری هم هست. حالا من خودم معتقدم تو تشخیص موضوعی هم قرآن به ما راه داده، اما ما استفادهش نمیکنیم. واضح هستم چه؟ قرآن بعضی ما خصیصه هایی رو گفته به ما راه داده، ولی ما اون رو استفاده نمی کنیم، دقت نمی کنیم، پی نمی گیریم. واضح هست؟ طرفی هست اینجوری بوده، تحولی شده، چه شده؟ قرآن توضیح داده این تحول چی میشه، چرا زبانش اینجوری میشه، چرا گفته هاش اینجوری میشه. مثلا در مورد بلعم باورا گفته چی شده و ما هم دنبالش رو بگیریم ببینیم این میشه. تشخیص موضوعی بعضی ما اینجوریه، میبینه اصلا جدی نمیگیره، میبینه اخلد الالعرض شد و تبع هوا شد، میبینه ولی جدی نمیگیره. خب این دیگه خودت به همش زدی. ولی بعضی جاست واقعا اینجوری نیست، یعنی اصلا اطلاعات کافی نداره. خب دیگه تشخیص موضوعی درستی نداره، تطبیقاتش یا نادرستی، اصلا تطبیق نمیتونه بکنه. واضح است؟ ایناست که لذا ما گرایه کور تو این زمینه هم داریم. این توی بحثای نوع اول جر. نوع دوم جر یادتون هست که نوع دوم جر داریم که قاعده کلی پابرجاست. اصلا قاعده کلی است، در تطبیقات گاهی ابهام داره. اونجا احتیاج داره به تیزبینی و باز هم کار اجتهادی داره اون نوع دوم. می‌خواستم نوع اول تمام کردیم، نوع دوم بگم و دیگه پایان ارزم باشه. نوع دوم هم باز تیزبینی‌های خاصه، تیزبینی‌های اجتهادی و ظهورگیری داره. یعنی مثلا باید در بیاره بعضی از اینها اینجوریه، یه عمق داره، اون عمق توجه نداره، لذا نمیتونه تطبیق درست بکنه. یه مثالی عرض کردم که بنده خدایی گفته بود ما هممون دغلی داریم، برای مردم داشت صحبت میگم، مردم گفتن بابا حالا ما خیلی خلاف داریم تو دلشون، حالا ما دغلی که اینجور نداریم، همه تعبیه کرد. بعد ایشون گفت مگه ریا نداریم؟ و ریا مگر یک نوع دغلی نیست؟ تا این نوع گفتن همه قبول کردن. یعنی این که بتونه تو مغز ریا چی پیدا کنه؟ دغلی پیدا کنه. واضح است دارم چرت میکنم. اینجا میگیم چی؟ یه عمق بیشتری، یه لطافت تو قرآن هست، ولی باید اون دقیقش رو پیدا کرد، اون ظریفش رو پیدا کرد، که گاهی بعضی از اینها سخت میشه و این لطف داره که باید این کار رو مواظب باشه، یاد بگیره این شیوه ها رو، یعنی اون قواعد لطفش و دقتش و ظرافتش رو از خدا آیه میشه در آورد، ولی به شرطی که بتونی این قوت پیدا کنه ازش در بیاره. چون این کاری یه مقدار هست، یه مقدار هم برمیگرده به همون باز تشخیص موضوعی که چی؟ بنده خدا مثلا از عالمان ربانی ولی کسی خبر نداره، مثلا آیات اولوالالباب در حقش جاریه ولی خبر ندارن. اینجا تشخیص موضوعی درسته که بعضیش پنهان میمونه که باید پیدا کرد. اینجا هم تشخیص موضوعی مطرحه و همون مسئله دقت. خب به توفیق الهی بحث ضوابط هم به پایان بردیم. بحث جری عملا تموم شد. ظاهرا چیز دیگه ای ذهنم نموند که بخوام بهش بپردازم، اینقدر که دو ذهنم بود و گفتم. عملا ما بحث شیوه جری گفتیم و فکر میکنم اهل بیت مفصلش گفتن و همین سبک اهل بیتی ما فهمیدیم، یعنی آیات هم نگاه کردیم و روایات هم که نگاه کردیم به این فضای اهل بیتی خیلی نزدیک شده. اهل بیت اصل دلیل رو که قرآن یجری که مجرا شمس، اون اصل دلیل جری رو گفتن، اصل راه رو گفتن، الذین عملوا بمثل اعمالهم، اینا همه رو گفتن. هویتش هم تأویله، هویتش هم کار باطنیه و بطنه. فقط یادتون باشه چرا بطنه؟ از سطح اول تفسیری به دست نمیاد، تفسیر رسمی که میشناسیم. تفسیر اول تفسیری عام میداریم، تفسیر عام شامل جر میشه. تفسیر عام یعنی چی؟ شرح مراد خدا. اینا هم مراد خداست، قبلا توضیح دادیم شرح مراد خدا هست، تمام. فقط چیزی که هست از سطح اول لفظش که همین لفظ که داریم به نحو مباشر و مستقیم به دست میاد، نه فرعون چرا رفتی به صدام داره، ولی ما داریم در مورد صدام پیاده میکنیم. اینجا میگیم به نحو مباشر و مستقیم. اینجا که میگید این میشه بطن. اصلا بطن در روایات اهل بیت که زهری و برای زهر زهری است، اینم یه لطفی داره انشالله یه وقتی باید این زهر و زهرش زهری است. بعضی موقع ما یه زهر رسمی داریم ولی یه کمی تأمل میکنیم تو همین زهر قرار میگیره، تو همین تفسیر قرار میگیره، ولی یه کمی عمیق‌تر میشه. پس میگم لزهره زهران، یعنی یه زهر اصلی رسمیه، یه زهر پایین‌تر هم داریم، زهر داریم و بعد یه کمی پایین‌تر میشه بعد. اون بطن چیه؟ بعد خاصیتش اینه از راه مباشر مستقیم به دست نیامده باشد. یعنی تفسیر مباشر آیات و آیات که آیات مباشرتاً دارن چی میگن، مستقیماً دارن چی میگن، از اون در نیامد ولی به مراد خدا برمیگرده، به حسب خدا آیات. ما اینو میگیم مراد الله هست، اما مراد بطنی دیگه، مراد ذهنی نیست. لذا جد جسم مراد بطنی خداست و برای همین که اهل بیت چه تعبیری کردن؟ گفتن بله زهره تنزیله و بطنه تعویله. تنزیل در برابر تعویل، تعویل به معنای مراد باطنی بطن، و جر از موارد بطنیه با توضیح اهل بیت. حرف درستی است و اصلش اینو باید اتمام پیاده کرد و این نحوه هم باید گفت و تنزیل هم گفتیم. اون چیه؟ ادبیاتی که اهل بیت هم دادن زیباست. اولی رو گفتن تنزیل، یعنی همون نازل شده خدا به نحوه رسمی. چه فهمیده؟ ما میگیم تفسیر، تفسیر به اصطلاح خاص. یه تفسیر عام داریم که شامل چی میشه؟ جری هم میشه، شامل اون تفسیر هم میشه، شامل نمیدونم تعویل طولی هم میشه، شامل تعویل عرضی هم، اونها رو میگید اون تفسیر عامه. ولی این تفسیر خاص یعنی دقیقاً معنای مباشر آیه، آیه رو توضیح داره میده. و این آیه مباشر خیلی میتونه به ما کمک بکنه که علامه طباطبایی میگه اول این سطح بیستید. ولی یادتون باشه خود این سطح با سطوحی داره، من فقط این رو یه تذکر بدم تمامش میکنم. و اون چیه؟ این سطح هم در عین این که سطحه میشه آدم با یه دقت‌هایی یه نحوه همین سطح رو نگه میداره ولی بعضی از الفاظ رو میگذره. اینا این کارهایی که میکنن این سطح رو میگن لزهره زهران، یعنی خود تفسیرهایی که در سطح هم میسته میتونه باز سطوحی پیدا کنه. انشالله یه وقتی من فرصت میکنم آیه رو میارم، چند تا آیه میارم براتون توضیح میدم، الان نه. اونجا اگه نگاه کنید ما میتونیم بگیم تفسیر رسمی هم سطوحی دارد. من الان ذهنم نیست ولی اینقدر یادم بود قبلا که اصلا استفاده میکردم زهره زهران چی؟ نه 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 اصلا اینجوریه، خود آیه به دلیل اینکه اینجوری گفته اصلا آیه معناش اینجوری باید بشه، ولی میگیم اون یکی رو گفته پس اینجوری آیه، هر دام درسته و هر دام مول همینه، در همین سطحه و به تعبیر دیگه نه تعبیر ارزی هم نیست، همین سطح فهمیده میشه همینجاست، ولی یک کمی جلوتر میره تبدیل میشه به تعبیر ارزی، جلوتر میره میشه تعبیر طولی یا جر. خوش توضیح داد لزهره زهران، یعنی به تعبیری ما باز خود در سطح تفسیری هم میتونیم دو سه سطح سطح درست کنیم، گاهی میتونیم یه آیه رو بگیم اصلش اینه، ولی به این شکل توضیح داد و تبدیل شد به این تعیان، این تعیان و این شکلش و باز بالاترش اون اصلش هم ما میتونیم نگه داریم. اینا هست ولی سطح تفسیریه، یعنی اصلا میدونم آیه داره همین رو میگه، آیه داره به همین اشاره میکنه، فقط آیه خودش چالایه گفته این رو، همین همینجا همینجا چالایه گفته شده و در یک طول در یک مسیرند، محتوا یکیه، تعیان پیدا میکنه، تعیان نهاییش اینه، شکل وسطش اینه، اصلش هم حرفش اینه، آیه آیه میشه اینتون. آره آره اونا چند جور میشه فهمید، یه شکل دیگه است، واضح هستم چه میگم. این توضیح کار رو چیکار میکنه؟ یعنی آیه رو نگه داشت، آیه همین مسئله رو گفته، خودش یه تطبیقی کرده و بعد تعین تطبیقی هم داده. ما هر سه مرحله رو تفسیر میدونیم ولی زهره زهران هم میتونیم درست کنیم، اینا رو میشه توضیح داد، با زهری داره و زهری داره، اینا میشه درست کرد، ولی در عین حال همه سطح تفسیر میشه، تفسیر به معنای خاص در برابر جر، در برابر نمیدونم تعویل طولی و تعویل عرضی، درست شد. ولی یه معنای تفسیر عام میدم که شامل اونها میشه. فقط یه نکته رو باز اشاره کنم، علامه طباطبایی تعویل طولی را جزء تفسیر قرار داد، ما میگیم این جزء تفسیر نیست، این جزء به اصطلاح تعویل است، جزء به اصطلاح تعویل طولیه، یعنی جزء تعویل در برابر تنزیل است. این هم با علامه فرق داریم، اون مطالب دیگه هم که با علامه فرق داشتیم هم گفتیم. به توفیق الهی این بحث تمام شد، ما دیگه از بحث جر میگذاریم میرسیم به بحث بعدی. خب بحث بعدی ما چیه؟ سوره بقره رو باید شروع کنیم، بیان علامه طباطبایی رو باید بخونیم و به اصطلاح انشاءالله این سوره مفصل رو باید خیلی از بحثاش رو داشته باشیم و اولین و مهمترین بحثی که اول داریم در همین اول اینه. خب این سوره برای چی نازل شد؟ سوره هم یادتون هست علامه طباطبایی فرموده بود برای عبودیت نازل شد، اظهار عبودیت، یادتون هست؟ یعنی روح به شاکله کل سوره رو در اظهار عبودیت گفت، یعنی ایاک نعبد بسم اللهش رو هم گفت چی؟ غید این باشه، توضیح داد یا تو هست بسم الله هر سوره به اون محتوای غرض سوره که میخوره. حالا یکی از کارهای خوبی که علامه میکنه غرض هر سوره رو میگه، اینجا الان داره غرض سوره رو میگه، سوره بقره رو داره وارد میشه، علامه دیده خیلی پراکنده است سوره بقره، خیلی آیات فراوان متعددی داره جمع جور کردنش و به تعبیر ایشون سوره نازل شد نجومن، یعنی تو زمان طولانی نازل شد. این از کی شروع شد؟ علامه اینم التفات داره تو صفحه 52 این کتاب اشاره میکنه، اولین سوره مدنیه سوره بقره، اولین سوره مدنیه، یعنی و بعد توی قرآن در اسلام توضیح داد 6 ماه بعد از هجرت نازل شد، پس این سوره همون اول آغاز تشکیل حاکمیت دینی اونجاست. این رو گفته ایشون، دقت میکنید اول از اینجا شروع شد، پس چه؟ یعنی سوره مدنیه، ولی نجوماً پیاده شد. یعنی چی؟ چندین سال کشید. این سوره اینجوری نبود که کاملش یک بارگی، مثلا بعضی از سوره ها رو میگن یک بارگی نازل شد، سوره حمد است، سوره انفال نه، سوره آل عمران الان یادم نیست، یک بارگی نازل شد، یک بارگی نازل شد، خب اونو مشخصه، ولی این الان یک باره نیست، نجومن ذره ذره و به تدریج نازل شد. وقتی هم به تدریج نازل شد خیلی گسترده شده، یعنی به اصطلاح از اول تشکیل حکومت، یعنی بعد از آمدن مدینه تا چندین سال کشیده. خب این چندین سال کشیده این سوره بقره غرضش چیه؟ الله میگه چون اینجوری هست یک غایت واحده ای نمیشه یکی جمع کرد، مگر اینکه میشه گفت معظمش برای اینه که الان میخواد بگه. تعبیرش اینه، با یک غرض واحدی نمیشه اینو همه رو جمع کرد، فقط یک چیز هست معظمش جوریه که آدم میتونه این معنا رو بفهمه. اون چیه؟ این معنا رو که اساساً خدا میخواد تو این سوره بقره بگه، بین وحی با وحی دیگر فرق نذارید. نگو من وحی موسی رو میپذیرم، وحی عیسی رو نمیپذیرم، وحی موسی و عیسی رو میپذیرم، وحی رسول الله، بین هیچ وحی نباید فرق کنه. مؤمنم نباید، مؤمنین به ایمان اسلامیش هم نباید بین رسولی با رسول و بین وحی با وحی فرق گذار. چرا؟ چون علامه طباطبایی دیده این بحث رو، خداوند سبحان در سوره بقره در آیه 136 بقره با آیه 285 بقره آورده و لا نفرق بین احد من رسوله رو مثلا دو بار گفته و فضاش هم اینه، حدود 100 خورده ای آیه داره در مورد یهود که شما بیایید رسالت رسول اکرم رو بپذیرید، وحی ایشون رو بپذیرید و اونا نپذیرفتن و باشون داره مقابله میکنه. فضا رو که دیده گفته پس معظمش در مورد چیه؟ به خاطر اینکه هم وسط آیه، وسط سوره 136 بقره است و هم پایان سوره بقره اواخرش 285 بقره آمده که بلا نفرق بین احد مر رسوله. این سبکی گفته نشون میده این مثل اینکه اصل غرض معظمش اینه. این یک. دوم چیه؟ به اصطلاح کوبیدن کافرین و منافقین و اهل کتاب. دیدی که عمده این کار در مورد اهل کتابه، ملامت اهل کتاب، ملامت اهل کتابو که این اگه نگاه کنید عمدتاً یهود و مقداری هم نصارا آمده توی همین سوره بقره است، حدود 100 خورده آیه مرتبط با یهود و نصارا است. بعد پس یکی این که بین مؤمنین نباید بین رسولی با رسول فرق بزن، یک. دو، کوبیدن کافران منافقان و ملامت اهل کتاب. سه، مسئله به اصطلاح بعد از اینها خداوند سبحان در مورد برخی از تشریعات گفته. این سه تا مسئله رو ما توی سوره بقره میابیم. غرض واحدی جمع نمی کنم مگر معظمش اینهاست. یعنی علامه احساس که غرض واحدی پیدا نمی کنه. خب قراره که برای اینا باشه. بسم الله برنه. اشکالی نداره. بعدن توضیح میدم نظر خودم میگم. ولی الان میخوام بیان علامه رو اول بخونیم دیگه. علامه چیکار کرد؟ خواست بگه این سوره به دلیل اینکه بله یک کمی اذیت میشیم شما و هم منم اذیت میشم، میخوام توضیح بدم سر صداست. به خاطر اینکه این سوره عمدتاً نجوماً پیاده شد، یعنی از اول به اصطلاح هجرت، اوائل هجرت تا اواخر کار رسول الله همش این سوره بقره مطرحه و این تشریعات لابلا من انشاءالله بعدا توضیح میدم، این تشریعات هر کدوم سالی داره پیاده شد، سالهای متمادی این مسائل هست. خب همه اومده تو یک سوره قرار گرفته، نشون میده غرض واحدی جمع نکرده، فقط قرار شده پراکنده ها بیاد. پراکنده هایی که مجموعاً عموماً اومده این ستاست. این ستا چیه؟ یکیش لا نفرق بین احد من رسوله که باید مؤمن اینجوری باشه بین رسولی با رسول فرق نذاره. دومش معارضه با کافران و منافقان و اهل کتاب. سه، تشریعاتی که در اسنا آمده در باب قبله، در باب چیزهای دیگری که تشریعاتی که تو اینجا هست که میخواد به اینا اشاره کنه، مثل قبله و مثل حج و مثل ارث و مثل صوم و اینها. خب خب این اولا پیش از این که وارد بحث در مورد سوره بقره بشه، اصلا این سوره بقره برای چیه؟ بیان صفحه 43 از این کتاب ما، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این پنج آیه اول سوره بقره رو علامه قبل از اینکه وارد بشه این شکلی گفته: لما کانت سوره نازلتا نجوما، چون سوره به شکل تدریجی نازل شده، نجوما یعنی به صورت متفرق در ازمنه متعدد پیاده شد، یک بارگی نیست و سالیان طولانی هم تی شده برای اینکه این سوره نازل بشه. لما کانت سوره نازلتا نجوما، به نحو نجومی پیاده شده، لم یجمعها غرضان واحد، غرض واحدی اینها رو جمع نمی کنه، بلکه اغراض متعدد همه رو جمع کرده اینجا، غرض واحدی اینجا دیده نمیشه، جز این که الا ان معظمها به این سته چیز تن به او ان غایت واحده محصله، به یک غایت واحد محصلی برمیگرده، و هو بیان ان من حق عبادت الله، تو که میخوای خدا رو بپرستی حق عبادتش چیه؟ مؤمن باید هر رسولی رو که خدا میفرسته بپذیره، بین رسولی با رسولی نباید فرق بذاره. هو بیان ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده بکل ما انزله به لسان رسوله، هر چه که به زبان رسولش پیاده شد اونها را ایمان بیاره، من غیر تفرقت بین وحی و وحی. اینو کجا گفته؟ عرض کردیم آیه 136 بقره و 285 بقره، و کل این فضا را نگاه کنید، این فضا مثل اینکه داره به چشم میاد الله میخواد بینه شد، ولا بین رسول و رسول ولا غیر ذلک، بین رسول با رسول و غیر رسول نباید فرق، ولا غیر ذلک به اصطلاح بین رسول و رسول، بین وحی و وحی، و بین نمیدونم حضرت موسی و حضرت عیسی و غیر ذلک، اینا فرق نداره. ثم پس اولا فرقی نباید گذاشت، یک این غرض واحد محصله اینه، یکی این، یکی ثم تقریع الکافرین، کوبیدن کافرین و المنافقین، کافر و منافق رو داره میکوبه، و ملامت، بله ثم این، و ملامت اهل کتاب، و ملامت اهل کتاب میکنه، به ما به مبتدعوه من التفرقه فی دین الله و التفریق بین رسوله، و ملامت اهل کتاب میکنه مثل یهود و نصارا که عمدتا یهوده، به مبتدعوه به اون چیزی که به اصطلاح اومدن رو بدعت گذاشتن، که چی؟ تفرقه در دین الله گذاشتن، گفتن با دین یهود نه دین نصارا، اون اومد گفت دین نصارا نه دین یهود، نه دین خدا هر چی که از این دین خدا آورده، تفرقه و تفریق بین رسوله، و بین رسولشون فرق گذاشتن، بین حضرت عیسی و حضرت موسی مثلا فرق گذاشتن، اونایی که یهودان میگن ما از عیسی رو قبول نداریم. تا اینجا پس چیه؟ یکی مسئله ایمان به رسول، یکی هم کوبیدن کافران و منافقان و ملامت اهل کتاب که چنین کاری کردن، که باز تو هم فضاست. سمت تخلص، سمت تخلص که میگه تعبیر تخلص مهم، یعنی پرداختن به این مسئله بعد از اینکه اونها رو تمام کرد، یعنی اصلش اونهاست، تخلص این که میگه اینجوری، یعنی پرداختن به کاری بعد از کار اول، یعنی بعد از اینکه غرض اولش اون بود و که نمیدونم نباید تفریق بین اینها قرار بدیم و تقریع کافر و اینها کرده، بعد از اون اینهاست، تخلص به سمت بیان عده‌ای از احکام، بعضی از احکام شرعی رو گفته مثل تحویل قبله و احکام حج و ارث و صوم و غیر ذلک. تو اینجا می خیلی از احکام، احکام صوم با تفاصیلش اینجاست، احکام قبله اینجاست، برخی از احکام ارث اینجاست، احکام صوم اینجاست، ایناست که باعث میشه خیلی اهمیت پیدا بکنه سوره بقره، یعنی میگه تشریعات توش مطرح شده. این بیان جناب علامه طباطبایی، با بیان علامه طباطبایی عملا به دلیل اینکه در سالیان متمادی پیش آمده، این سالیان متمادی باعث شده که چی؟ دیگه غرض واحدی برایش حاکم نیست، ولی معظمش این فضا رو داره، به یک قایت واحده رفته، این ستا، این ستا مستش اصل اونه، و بعد بقیه هم به تبع اون قرار میگیرن. اینا این حرفی است که ایشون، خب رسول رو قبول کردی، تشریعات هم باید قبول کنی، تشریعات رسول، رسول رو قبول کن، تفرقه ننداز. سه تا گفته بود، یکی فرق بین رسول نذار، یکی هم گفته بود کافران و منافقان و اهل کتاب رو مورد هجمه قرار داد. خب این حجم اینجا هم برمیگرده به رسول، رسول اون یکی هم که تشریعه بازم برمیگرده به رسول. چرا رسول الله تشریح کرده؟ بپذیرید. این اصل فلسفه بحث ایشون عمدتا میخواد مثل این مرکز سیاست. چرا علامه طباطبایی گشتید یه چیزی که داره تکرار میشه، لا نفرق بین احد من رسله، این دو آیه، این دو تا آیه رو اگر ملاحظه بفرمایید، آیه 136 بقره و 285 بقره، یه همچه چیزی تکرار شده. علامه احساس کرد فضا اینه، ولی خودش در ته دل میخواد چی بگه؟ بگه من غرض واحدی نیافتم. همین که توضیح هم داد، تأکیدم کرد. حالا ما از جلسه بعد دیگه الان وقت نشیم، باید وارد بشیم آیا واقعا غرض واحدی بر این کل سوره حاکمه. یادتون باشه کل سوره رو باید ببینید. انشاءالله کل سوره رو ببینید، منم میبینم، ببینیم چی کار باید کرد. فکر میکنم باید گفتی غرض واحد جدی خیلی اصلی حاکمه. حالا توضیح میدید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امیر المومنین نه علامه اتفاقا با یه ظرافت تلاش کرد نشون بده اونی که اهل بیت میگن رو میشه فی الجمله از تفسیر فهمید. خب بعضیش علامه نمیخواست اون رو جمع حساب کنه، امیر المومنین خواسته که تفسیر بشه، فقط یک کار کرد، تلاش کرد نشون بده چقدر آیه میتونه اینو برسونه. درست مثل بحث روز قدیر، جریان قدیر توی سوره مائده آمده، و یا رسول بلغ ما انزل الیک من لم تبلغ بلغت رسالته. این بلغ چیه؟ علامه با شواهد بلغ یعصمک من الناس، اینا تلاش بکنه نشون بده فضا فضای چیه؟ بحث این هست. و به تدریج اونی که تو روایت بوده رو خواست به لحاظ تفسیری راه را راج باز کنه، نخواست مثلا بگه ما بالاخره نفهمیدیم چی شد. سعی کرده علامه، نخواست حتما بگه. من اول گفته که چندان واضح نیست، دقیقا واضح نیست، ولی خصوصیات یا بیه خصوصیات خاصی است توضیح داره، این چند تا خصوصیت داره، خواست کم کم شد واضح بشه بگه امیرالمومنین. آره چند تا مورد هست که یکیش هم در مورد چیز هم هست. نه بعضی شما هم به عنوان من عرض کردم بعضی از اینا شأن نزوله، یعنی بحث آره بحث تفسیریه، تفسیر نوع اول از اون که ها همین هم بحث تفسیریه، تفسیر نوع اوله. مثل این بحث عرض کردم دیگه، گفتیم بعضی از جر نیست، مثل این بحث یا یاد رسول بلغ ما انزل الیک، این جر نیست، این تفسیره. اونی که دو روایات آمده که امیرالمومنین رو در مورد امیرالمومنین بوده و بعد جریان قدیم بوده، این تفسیره، این جور تفسیره، توضیح فضای تفسیریه. شرایطش عرض بکنم دیگه، بعضی از اینها چیزهای علامه به ذهنش آمده این فضا تفسیریه، نه فضا فضای چون مثلا آره جهر نیست. خواه توضیح بده که امیرالمومنین اون روز نزدیک آخر رجعت میاد و همه رو همه اونهایی که چی هستن رو انتقام میگیره. من به سهمی سمت این فعلانه میرم، البته شواهد تفسیریش هم کافی نیست، ولی این سمت میرم به سمت فضای تفسیری بیشتر. اون توضیح جدی نیست، فضای تفسیری، یعنی میخواد توضیح بده آقا یک چیز خارق العاده ای در روز آخر الزمان پدید میاد به اسم دافت الله است، و این چی امیرالمومنین از دل زمین کنده بشه. یک چیزی نه اصلا بحث تبدیل توری چیزه، ولی این دابه ای که میخواد مشخص کنه به یک واقعیت، علامه هم تلاش ما نشون بده این به یک واقعیت داشته، تلاش بکنه این نشون بده، این میخواد همین کار کنه، حالا تفسیری بکنه.
سوره هم نبود نه قبلش ما الان جلسه 230 هم
الان 343 بود
230 جلسه شده سوره
343
313 تفسیر سوره هم شده
سوره هم نه خب میدونی اینا بعدش ما گرمی که اصلا به رفت سوره رو هم نداره یا اون مسئله لغت که ما چند جلسه ایستاده اون رفت به سوره هم نداره آره ولی سوره هم
نداره
یاد ایستادی من خواهم خیال نمیگردم چقدر میگی شون 230 تا
230 جلسه شد
الان جلسه 343
بله 230 تاش میخواد دیگه ایشون میگه که مال هم شد سوره هم
113 هم شروع شد حالا با اون نواس جری
آره جری و جری الان چند جلسه شد
30 جلسه 32 جلسه
مال علامه یک مقدار که تو مال ما چند جلسه شد
شما
کجا این زهر زهرون من دقیق آخر نکنم
شما انشاءالله توضیح میدم الان که الان وقتش
خیلی و چیزای دیگه
الان وقتی یه مثال بزنم یا خیلی آسانه شما میگی این راسته که
حاج آقا دیگه
مثلا عرفی داریم حالا مثلا از قرآن تو ذهن نمیشه
خود قرآن هست من الان ذهنم نه آیه یادم نمیاد
و اینا مثلا عرفیشو بگی منظورتون شما یه ذره
ببینید
منظورتون چی شد
شما یه چیزی گفتی همون رو با یه توضیح دادی بعدش تبدیل کردی به یه تعیان اینم درسته اینم درسته این اصلش هم تو همونجا گفتی نه یعنی جای دیگه نگفتی که همینه
اون مثلا آوری سبیل و اینا که منظورتون نیست
نه نه توضیح دادم بخوام الان برسم بهتون میگم یعنی
مثلا
ما خود تفسیر هم یک سطوحی پیدا میکنه
ببینید تو تفسیر من نمیتونم مثلا ما یه وقتی تو آیه توقف میکنیم یه سیتمیم میایم عقب با سیاقش چیز میفهمیم با سیاق سورش هم باز یه چیز دیگه
تا اینو کار کردی
سه تا مرتبه داریم میفهمیم
تفسیریه این یک مثال مثالای دیگری هم هست شما آیه رو میفهمید آیه دیگری که کنارش میاد
یه چیز میفهمید
ولی خب این همش سبکی چیه لزهر زهرانه
هی شما تعبیر نمیفهمید
این تفسیر دیگه تفسیر رسمیه
از الان این کارو جاهای میکنه
آره دیگه خیلی جا از الان که تفسیر قرآن میخونن شما همش
داره این
خیلی جا پیش میاد خب میگم این تفسیر زهران لزهر زهران هست علامه توضیح نداده
نه نه توضیح
ولی من به نظر اینجوری خیلی هم آسان
آخه بعضی وقت علامه یه آیه هم کنار هم میذاره که بزار اولیت به ذهنت نمیرسه که
تا اینو میگید یعنی داره لزهر زهران میشه ولی به شرطی که حتی من میگم تو خود اونجا که داره یک مثلا چهار تا آیه کنار هم کنار هم قبل میدی همین حالت داره همین که یعنی شما مثال زدید جزء اون هست
سیاق خیلی جدیه به نظرم
تا آینه گفتی یعنی اول میگی اینه بعد میگی اونه بعد میگی اونه
ما حالا اینو میگید مثلا سیاق شناور هم این لزهر زهرو میدونید
نه سیاق شناور مسئله چیزه تحویل عرضی ولی این سیاق که میگم لسیاق سیاقا مثلا سوره مائده رو نگاه کنید سوره مائده رو میتونید تو اوفو بالعقود جمع کنید بعد بیارید ولایت هم یک عهد و میثاقه ده بار هم داره میثاق رو میگه اول میثاق رو میتونه قاعده کلی بعد میتونه بگه میثاق یعنی اون میثاق خاص چرا چون بحث عقد بعد همه اینا گره به هم میخوره همم تو یک سوره
یه خط توش بده
ولا زهره زهران بده این حالا میگیم سطوح تفسیر خود تفسیر تفسیر رسمی
سطوح چون لفظ اللفظ داره
همینجا داره ولی سطوح داره خدا کلمات جوری
کجا اون تعبیر طولی هم از لفظه مگه اون تعبیر
طولی رو گفته
تعبیر طولی و تفسیر چون تفسیر نیست
تعبیر طولی تفسیره به معنی
نه نه عام هم ولش
کن اما اینجا نیست نه نه
چرا چون... از لفظ دیگه
نه نه باز به عمق این رو من توضیح میدم دادم بعدا هم توضیح میدم بله یعنی به تعبیر شما میگی این که الان که این هست ولی برو بالاتر برو بالاتر میگیم آه این که مشخص اولش اینه میگه بله روح معناشونه
از لفظ
چون رفت به سمت روح معنا شانه
رفتی بالا بالا بالا
میخوایی بطنش بکنه
بطنش سطح اولش اینه
ولی اونا رو همه رو میگین تو سطح اول
آره.
ولی پایش از لفظ دیگه آجا از لفظ
بله دارم. از لفظ که ما مگه جری ما از لفظ نمیدیم ما هم زورگیری گردیم
نمیشه از غیر لفظ
آره دیگه ما جری هم از زورگیری استفاده اما جور شیوه هایی داریم
حتی شیوه اوراق بیان
داشتید که بعض ما از عمق میایی به سمت
اون هم عمقم که میگیم یعنی برای کار جری بکنیم
مثلا اول المیزان میزنه قول الله ثم ذر فی خوض یعلم من که چهار تا معنی از این قول الله ثم ذر قول رحم این چه اصلا
این نه این از سبک تحلیل عرضیه که علامه قبول نداره اینجا گفته اینجا گفته ولی به لحاظ مبانی اصولی قائل نیست ان شاء الله میگیم مثلا تحلیل عرضی رو دیگه یه وقتی بهانه کنیم البته این امثال ما رو پر کرده خیلی شد. چند جلسه شد کلا؟
جلسه 33 جلسه
میدونی دسته ما بیشتر شده، دو ماه شده
از اول
سال. من میدونم یه تحلیل از اینجور گفت اوزا بابا این بعد بعد این مال سالهای بعد مال امسال دیگه
تدبری که در قرآن پیگفته تدبری این مردم عادی یعنی فهمی که جریه داره که به تدبری
آیا حضر اولی
در حد اولیه میتونن جریه
آره دیگه
یعنی این انضباط
اشاره نمیشن
ولی انضباط اشاره
آره این مردم
مثلا وشن و تاوت رو داره میفهمه که آمریکا دیگه اینطوری مثلا داد از شما هم کنم
بب باشید
داد
باید ما باشون توسعه میکنیم احتیاط لازم رو بکنیم هر چقدر میتونی با قرآن محسوس بشه خوب و بهتر اون موقع شده.